بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من لم يعتبر مطلق اللفظ باللزوم ما أحسنه وما أمتن دليله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه في غاية الحسن والمتانة. فرمودن که در مقابل اصالت اللزوم ما در باب معاتات ادله‌ای داریم که معاتات رو از این قاعده اصالت اللزوم خارج میکنه. یکی اجماع بسیط بود و دوم اجماع مرکب. در دنباله مطلب مرحوم شیخ می‌فرمایند که حالا این اجماع بسیط اگر برای ما قطع به عدم لزوم نیاوره، لااقل برای ما ظن به عدم لزوم میاره. ما با این اجماع بسیط ظن پیدا میکنیم به این که معاتات از جمله معاملات لازمه نیست. بعد مسئله رو در اینجا سه صورت میکنن. میفرمایند که گاهی اوقات در معاتات اصلا لفظی وجود نداره، بلکه اون چه که در خارج وجود داره عبارت هست از همون اعطا و اخذ. یک طرف اعطا می کند، طرف دیگر اخذ می کند. صورت دوم این است که گاهی در معاتات لفظ وجود داره، اما لفظی که دلالت بر انشاء تملیک بکنه وجود نداره. ما در بیع لفظی و در بیع بصیغه اونجا میگیم لفظ وجود داره و با این لفظ طرفین انشاء تملیک میکنن. در معاتات گاهی برای مواعده و مقابله، حالا میخوان یه وعده‌ای بگذارن و یک معامله‌ای بکنن، یه لفظی رو میارن، اما این لفظی که دال بر انشاء تملیک باشه این در کار نیست. مرحوم شیخ میفرماید که ما در صورتی که در معاتات یک لفظی که دال بر انشاء تملیک باشه نداشته باشیم، اینجا باید حکم بکنیم به عدم لزوم. حالا اهم از این که مثل اون صورت اول اصلا لفظی در کار نباشه یا این که لفظی در کار باشد اما این لفظ مربوط به انشاء معامله نیست، مربوط به همان مقدمات معامله یا رضایت طرفینی، مربوط به یکی از این اموره. پس تا اینجا روشن فرمودن که ما اجماع ولو برای ما قطع به قول معصوم علیه السلام نیاوره، اما ظن به عدم لزوم پیدا می کنی. دلیل دیگر بر اینکه معاتات از این اصالت اللزوم باید خارج بشه، می فرماین ما روایاتی داریم که اگر مجموع این روایات رو در کنار هم قرار بدیم استفاده می کنیم که در زمان سابق اون چه که متعارف بین مردم و متعارف بین تجار بوده این بوده که ایجاب البیع را با لفظ محقق می کردن. روایات نظر دارد به اون بیع متعارف در بین مردم، بنابراین اون چه که متعارف بین مردم بوده اصالت اللزوم درش جریان پیدا میکنه و متعارف بر حسب این روایات همان بیع به صیغه و بیع لفظی بوده. پس معاتات چون متعارف نبوده از این اصالت اللزوم خارج میشه. دلیل سوم بر این خارج شدن، حالا یا اگر اون اجماع بسیط و مرکب رو دو تا دلیل بگیریم، این دلیلی که الان میخونیم میشه دلیل چهارم. دلیل چهارم سیره متشرعه است. شیخ میفرماید سیره متشرعه بر این قائمه که در بیوع خطیره، بیوع خطیره مثل بیع خانه، بیع مغازه، بیع این امور مهمه در بین مردم، سیره متشرعه بر این قائم است که اکتفاء به معاتات نمی کند. الان هم شما اگر در بین این تجارت هایی که واقع میشه اگر طرفینش متشرعه باشن میبینید که در آخر میگن برای اینکه بیع شرعی واقع بشه بیاین بیع تو و اشتریتو رو بگین، حالا یا به زبان عربی یا به زبان فارسی. سیره متشرعه بر این معنا قائمه. بنابراین ما میگیم معاتات در بیوع خطیره و معاملات خطیره جریانش برخلاف سیره متشرعه است. و مرحوم شیخ هم در همین جا همین نظریه رو اختیار میکنن که معاتات رو بر طبق همین سیره متشرعه ما در بیوع غیر خطیره جاری بدانیم. فرق بین بیوع خطیره و غیر خطیره در این است که در بیوع خطیره دیگه طرفین بنای بر عدم الرجوع دارن، میخوان معامله رو قطعی بکنن که دیگه طرفین حق رجوع را نداشته باشن. اما در بیوع غیر خطیره بنابر رجوعه، یعنی بنابر این است که طرفین حق به هم زدن معامله رو داشته باشن. از مجموع اینها شیخ میفرماید که ما به دو تا دلیل استناد میکنیم، یکی سیره و یکی یک روایاتی که بعداً در باب صیغه بیع بیان می کنیم. از این دو دلیل استفاده می شود برای لزوم باید لفظ در کار باشه. اگر لفظ در کار نباشه و مجرد معاتات باشه اینجا ما لزوم رو نداریم. اما وقتی هم که میگیم لفظ باید در کار باشه نمیگیم یک لفظ معین مشخص، بلکه هر لفظی که ظهور عرفی در قصد معامله داشته باشه اون کفایت میکنه. این نظر مرحوم شیخه، لذا به این نتیجه میرسیم که معاتات لازم نیست. معاتات که درش لفظ وجود نداره برخلاف سیره و برخلاف اون روایاتی است که در لزوم معامله لفظ را معتبر میدانه. پس با این چهار دلیل، یک اجماع بسیط، دو اجماع مرکب، سه اون چه که متعارف بین اهل سوقه، و چهار این سیره متشرعه، ما با این چهار دلیل میاییم معاطات رو از تحت اصالت اللزوم خارج میکنیم و اصالت اللزوم را تخصیص میزنیم به معاطات. اینجا که میرسن اشاره میفرماین به یک روایتی که در باب معاطات فقها بهش استدلال کردن، که حالا این چند سطر رو بخونیم تا اون روایت رو توضیح بدیم. و بل جمله، این و بل جمله که در اینجاست، تا به حال اجماع بسیط و مرکب رو بیان کردن. برای اجماع بسیط سه تا مؤید آوردن، بعد شروع کردن به اجماع بسیط. چند تا اشکال کردن؟ دو تا اشکال به این اجماع بسیط، همونی که اسمش رو گذاشتیم موهن، دو اشکال به اجماع بسیط وارد کردن. حالا این و بالجمله باز خلاصه و حاصل این نقض و ابرامی است که بر اجماع بر عدم اللزوم وارد شده. می‌فرمایند شهید در کتاب مسالک آمده اول یک قولی رو بیان کرده، فما ذکره فی المسالک من قولهی، که قول خود شهید، بعد ذکر قول من لم یعتبر مطلق اللفظ فی اللزوم. شهید اول فرموده بعضی از فقها لفظ رو در لزوم معامله براش نقشی قائل نیستن، مطلق لفظ یعنی هیچ لفظی، این فتوای بعضی از فقها هاست. شهید چی فرموده بعد از این؟ فرموده ما احسنه و ما امتن دلیلو، چه نیکو گفته و چه متین است دلیل این قول. منتها فرموده اون چه که باعث میشه ما این قول نیکو و این قولی که دلیلش هم متین قبول نکنیم چیه؟ ان لم ینعقد الاجماع على خلافه، اگر اجماع بر خلاف این قول نباشه. شاهد شیخ انصاری روی همین ان لم ینعقد الاجماع على خلافه، یعنی شهیدم میخواد بگه احتمال وجود اجماع برخلاف این قول، این قولی که میگه لفظ در لزوم معامله دخالت نداره، اجماع برخلافشه. اجماع برخلافشه یعنی اجماع داریم برای این که لفظ در لزوم معامله دخالت داره. پس در نتیجه اجماع بر اعتبار لفظ در لزوم در کاره. وقتی در کار بود ما اصالت اللزوم و در معاطات که اصلا لفظی درش وجود نداره جاری نمی کنیم. این فی غایت الحسن خبر اون فما ذکرهو هست، اون چرا که شهید ذکر کرده فی غایت الحسن ول متانه. بعد شیخ انصاری می فرمان ول اجماع، یعنی اجماع بر عدم لزوم، و ان لم یکن محققا علا وجه یوجب القهر، ولو یک اجماع محقق و محصل به طوری که برای ما قطع آور باشه، یعنی قطع به قول معصوم پیدا بکنیم، ولو در این حد نیست، الا ان المظنون قویا تحققه علی عدم اللزوم، ظن قوی داریم بر تحقق اجماع بر عدم لزوم. در چه صورت این اجماع هست؟ مع عدم لفظ دال علی انشاء تملیک، در صورتی که لفظی که دال بر انشاء تملیکه نباشه. اون وقت اگر لفظ نباشه، خود این دو صورت داره، سوا اون لم یوجد لفظ اصلا، اما از این که اصلا لفظی در کار نباشه، فقط اعطا و اخذ همین مقدار، ام وجده یا لفظ هست ولیکن لم ینشأ تملیک و به تملیک با اون لفظ انشاء نشده، بل کان یعنی کان اون لفظ من جملت القرائن علی قصد تملیک به تقابض، از ضمن قرائنی است که بر قصد تملیک به تقابضه، یعنی اون چرا که قصد تملیک می کند با او همان قبض و اقباض خارجیه، اما یه لفظی میاره بر این که من با این قبض و اقباض میخوام قصد تملیک بکنم. به عبارت فنی اونی که محقق انشاء خود فعل خارجیه، اونی که محقق انشاء، مثلا میگه فلانی بیا یه معاطاتی که موجب ملکیت بشه انجام بدیم، این حرفو میزند، بعد میاد در خارجم قبض و اقباض انجام میگیره. فعل محقق انشاء، لفظ محقق انشاء نیست. در این دو صورت ما میگیم معاطات لازم نیست. تا اینجا اجماع بسیط و مرکب تمام شد. دلیل سوم، و قد یظهر ذلک، ذلک این عدم لزوم، از غیر واحدی از اخبار، بل یظهر منها ظاهر می شود از روایات، ان ایجاب البیع باللفظ، که بیع رو بیان با لفظ محقق کنن، دون التعاطی کان متعارفا بین اهل السوق، یعنی ما از روایات استفاده می کنیم، متعارف بین اهل بازار و بین تجار این بوده که بیع را با لفظ محقق می کردن. خب این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ایجاب البیع متعارف بین مردم با لفظ بوده، پس معاطات خارج از متعارف بین مردم بوده. وقتی معاطات خارج از متعارفه، اصالت اللزوم هم چی رو شامل میشود؟ بیع متعارف بین مردم را. پس معاطات که غیر متعارف بوده اصالت اللزوم شاملش نمیشه. دلیل چهارم، بل یمکن دعوى سیره، سیره متشرعه بر عدم اکتفا در بیوع خطیره، التی بیوع خطیره ای که یراد بها عدم الرجوع به مجرد ترازی، اراده می شود به اون بیوع عدم رجوع، این به مجرد متعلق به عدم الاکتفاء، سیره متشرعه بر عدم اکتفا به مجرد ترازیه، یه خانه‌ای رو که میخوان معامله کنن، این نیست که فقط ترازی طرفینی یا قبض و اقباض خارجی باشه، نه، ربما یکتفون بالمصافقه، اکتفا میکنن به مصافقه، یعنی دستشون رو به دست هم میزنن، فیقول البایع بارک الله لک، برکت بدهد خداوند به تو، او ما ادا هذا المعنا بالفارسیه، با زبان فارسی هم باشه ایبی نداره، نعم یکتفون به تعاطیف المحقرات، در محقرات میخوان سبزی بخرن، یک کیلو میوه بخره، نون بخره، در محقرات به معاطات اکتفا میکنن، ولا یلتزمون به عدم جواز رجوفی ها، التزام به عدم رجوع هم در این محقرات ندارن، بل میگه سیره متشرعه، البته برخلاف اونی که امروز قائمه که میگن اگر پس ببرید بدید پس نمیگیرن، در محقرات اگر کسی امتناع بکند از پس گرفتن متشرعه او رو تقویهش می کنن. ینکرون علی ممتنع عن الرجوع، کسی که امتناع از رجوع می کنن انکار می کند او را، مع بقاء العینه، در صورتی که ثمن و مثمن هیچ تغییری درش پیدا نکرده باشه. یه وقتی هست که میرید یکی رو شیرینی میخرید، خب این تا خونه که میبرید ولو همین فاصله زمانی که از یخچال بیرون اومده توی جعبه گذاشته شده، این خودش تغییر عرفیه، این دیگه قابله این نیست که انسان پس بده. اما چیزی که عینه ثمن و مثمن هیچ تغییری پیدا نکرده باشه، متشرعه میگن هر کدام اراده رجوع کردن دیگری حق امتناع نداره. خب این نعم نظر مرحوم شیخ در باب معاتات، الاکتفاء اللزوم به مطلق الانشاء القولی غیر بعید، اکتفاء به لزوم به هر لفظی این بعید نیست، لسیره سیره متشرعه بر این قائمه، و لغیر واحد من الاخبار کما سیجی و انشاء الله تعالی در شروط صیغه. پس ما به این نتیجه رسیدیم جایی که اصلا لفظی نباشه، شیخ میفرماید اونجا لزوم وجود نداره. حالا که لفظ دخالت در لزوم داره، میفرماید هر لفظی میخواد باشه، یعنی هر لفظی که ظهور عرفی داشته باشه. شما یادداشت داشته باشید در صفحه 94 که این کتاب‌های ما هست، اونجا شیخ میان میفرمان هر لفظی که ظهور عرفی داشته باشه، پس لفظ خاص معتبر نیست. خب نیکو چون اجماع برخلافشه. ببینید خود شهید فرمود بعضی ها اصلا لفظ رو در لزوم معتبر نمیدونن، درسته؟ بعد شهید فرمود اینا هم فتواشون خوبه هم دلیلشون خوبه، اما اونی که باعث میشه، شهید فرمود اونی که باعث میشه ما حرف اینها رو نپذیریم چیه؟ اجماع برخلافشه. شیخ انصاری هم اصلا عبارت شهید رو برای همین آورد که شهیدم لااقل، چون شهید فرمود ان لم ینعقد، باز به ضرس قاطع هم نفرموده بود اجماع داریم، اما لااقل شهید احتمال وجود اجماع را میده که اجماع داریم در لزوم لفظ معتبره و هر جا لفظ نباشه لازم نیست. بحث مهمی که شروع میکنن، یک روایتی هست، فقها به این روایت در باب معاتات استدلال کردن و دو گونه استدلال کردن. بعضی ها به این روایت استدلال کرده ان بر این که معاتات اصلا مفید اباحه تصرف هم نیست، بعضی ها به این روایت استدلال کردن بر این که معاتات لازم است تارتن لعدم افادت حال اباحت تصرف و تارتن لعدم لزوم. روایت این است که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این یک جمله ای هست که در ذیل یک روایتی به منزلت تعلیل وارد شده. اون روایت اینه که یه مردی به امام صادق علیه السلام عرض می کند که یه کسی به شخصی میگه برو فلان لباس رو برای من بخر و بیار و من این مقدار به تو سود میدم. و اون شخص هم میره این لباس رو میخره میاره، این هم یه مقدار سودی به او میده. یعنی تقریبا عنوان عمل دلالی و واسطه گری رو داره. از امام سوال میکنه این کار درستیه یا نه، که شخصی به من بگه یا من به یه شخصی بگم تو برو یه لباس معینی رو بخر بیار، بعد که خریدی آوردی من از تو میخرم، این مقدار به تو مثلا سود میدم. حضرت یه سوال میکنن، اول میفرماین الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، تویی که دلالی حالا رفتی اون لباس رو خریدی و آوردی، آیا حالا اون شخص مجبوره به این که از تو بخره حتما یا نه انشاء اخذ و انشاء ترک؟ درسته به تو گفته اما حالا لزومی بر ذمه او نیست، اگر بخواد میگیره از تو، میخره، سودی به تو میدهد، اگرم نخواست هیچی. این شخص میگه بله همینطوره، من دلال که میرم میخرم، اون شخص اگر بخواد بر میداره، نخوادم بر نمیداره. حضرت میفرمان اگر این چنینه لا بعث به، اشکالی نداره. بعد یک جملهی فرمودن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این چهار کلمه یحلل الکلام، این دو کلمه، و یحرم الکلام، این هم دو کلمه دیگر، این معناش چیه؟ شیخ می‌فرماید ما خود همین چهار کلمه را با قطع نظر از صدر روایت درش چهار احتمال می‌دیم. با قطع نظر از صدر روایت، یعنی ما باشیم و همین جمله، احتمال اول این است که یحلل الکلام و یحرم الکلام، امام در مقام این است که میخوان بفرماین در شریعت اسلام سبب منحصر در تحلیل و تحریم اشیاء لفظ، اگر لفظ بیاد تحلیل میاد، اگر لفظ نیاد تحلیلم نمیاد، اگر لفظ بیاد تحریم میاد، نیاد تحریمم نمیاد. مثلا صیغه نکاح اگر بیاد محلل هست، اگر صیغه طلاق بیاد محرم هست. این معنای اول. معنای دوم عبارت از این است که ما بگیم این دوتا کلام که در این دو جمله قرار گرفته، مراد از این دوتا کلام لفظی است که دارای مضمون واحده، یعنی یک مقصود را اگر با یک لفظ بیان کنیم می شود محلل، اگر همان مقصود را با لفظ دیگر بیان کنیم می شود محرم. مثال می زنن در باب عقد موقت که زن خودش رو موقتا می خواد در اختیار مرد قرار بده، اگر این مقصود خودش را با لفظ آجرتک نفسی بگه محرمه، اگر با لفظ متعتک نفسی بگوید محرمه. این معنای دوم. حالا ما چهار معنا رو که بیان کردیم، بعد فرقهای اینها رو دقیقا انشاءالله بیان میکنیم. اینا رو اجازه بدید عرض میکنیم. در معنای اول تحریم رو معنای ظاهریش باقی میمونه، در معنای دوم تحریم یه معنای دیگری پیدا میکنه. حالا اجمال چهار معنا رو بگیم، در تطبیق هم فرقهاشو میگیم و هم توضیح بیشتری عرض میکنیم. این دو تا معنا که تا اینجا بیان شد. معنای سوم این است که یک مقصود واحد با یک لفظ وجودش محلل است، عدمش محرمه، یا در یک محلی اگر باشه محلله، در محل دیگر باشه محرمه. در معنای اول می گفتیم دو مقصود با دو کلام، در معنای دوم گفتیم یک مقصود با دو کلام، در معنای سوم میگیم یک مقصود با یک کلام، منتها محلل و محرم بودنش اعتباریه، به اعتبار وجودش میگیم عنوان محلل داره، به اعتبار عدمش محرمه. میگیم صیغه نکاح خودش محلله به اعتبار وجودش، عدمش هم محرمه. صیغه طلاق خودش محرمه، عدمش هم محلله، عکس صیغه نکاح. پس اینم شد معنای سوم، که در معنای سوم یک مقصود و یک کلامه، منتها به اعتبار یک مکان میگیم محلله، به اعتبار یه مکان دیگه میگیم محرم. مثلا در ایجاب بیع میگن ایجاب باید قبل از قبول بیاد، ایجاب اگر قبل از قبول آمد محلله، بعد از قبول آمد محرمه. معنای چهارم این است که ما یحلل رو بگیم مربوط به مقدمات معامله است، یحرم رو مربوط به ایجاب لفظی و صیغه معامله، که البته این معنای چهارم با توجه به صدر روایته که حالا روایت رو میخونیم تا این معانی خوب روشن بشه. بقی الکلام در خبری که تمس که بهی فی باب المعاتات دو جور استدلال شده، تارتن علا عدم افادت المعاتات اباحت تصرف، تارتن بر این که معاتات افاده اباحه تصرف نمی کند، و اخرى علا عدم افادتها اللزوم. بعضیا به این حدیث استدلال کردن بر این که معاتات افاده لزوم نداره. به اینا میگیم شما چرا به این روایت استدلال کردید و چگونه استدلال کردید؟ گفتن جمعاً بینهو، جمع میکنیم بین این خبر و بین ما دل علی صحت مطلق البیع. اون دلیلی که دلالت بر صحت مطلق بیع میکنه چی آقا؟ احل الله البیع. احل الله البیع میگه هر بیع صحیحه، یکیش هم معاتاته. پس معاتات بر طبق احل الله البیع صحیحه، بر طبق این حدیثی که الان میخواییم بخونیم لازم نیست. کما صنع این جمع در ریاض، و اون خبر قوله علیه السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کلام تحلیل میکند و کلام تحریم میکند، و توضیح مراد از این خبر توقف بر بیان تمام خبر داره، و هو و این خبر اون چیزیست که روایت کرده او را ثقت الاسلام مرحوم کلینی فی باب بیع ما لیس عنده. لیس عنده رو قبلا هم خوندید در متاجر، یعنی لیس فیه ملکون، بیع ما لیس عنده یعنی لیس الانسانو مالکن له. یه بابیه در اون باب این روایت رو ذکر کرده. شیخ در باب نقد و نسیه نقل کرده از ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع، ان یحیی بن الحجاج از خالد ابن حجاج او ابن نجی
این او رو برای چی میاره؟ او رو بر این آورده که نسخه های کافی مختلفه. در بعض ما دو تا خالد داریم، یکی خالد ابن حجاج، یکی خالد ابن نجیب. در بعضی از نسخه های تصحیح شده کافی خالد ابن حجاج، در بعضش خالد ابن نجیب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، خالد میگه به حضرت عرض کردم الرجل یجیونی، ظاهرا خالد کارش دلالی بوده، میگه یه مردی میاد به من میگه و یقول اشتلی هذا الثوب و اربه و کذا و کذا، این لباسو بر من بخر، این مقدار به تو سود میدم، یعنی تو اگر بری فلان لباسو بخری بیاری من از تو میخرم و این مقدار به تو سود میدم. فقال، یعنی فقال امام علیه السلام الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترد، آیا حالایی که تو دلال میری لباسو میخری اون مرد مجبور از تو بخره یا نه ان شاء اخذ و ان شاء ترکه؟ قلت بلا، مسئله همینطوره، اگه بخواد برمیداره، نخوادم بر نمیداره. قال لا بس، حضرت فرمود اگه این باشه اشکالی نداره. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کلام است که تحلیل میکند، کلام است که تحریم میکند. وقد ورد به مضمون این روایت روایات دیگر، اما مجردتا عن قوله علیه السلام انما یحلل، یعنی ما راجع به روایات، راجع به دلالی روایات زیاد داریم، اما دیگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام درش وجود نداره. کلها، کل این روایات تدل على انه لا بأس بهذه المواعده والمقابله، مضمون مشترک همه این روایات اینه که انسان میتونه با دلال مواعده کنه، مقابله کنه، همین مقدار بگه برو این رو بخر بیار، اگه خریدی آوردی من از تو میخرم، همین مقدار. اما ما لم یوجد بیع المتاع، بیع متاع رو لازم نشه قبل ان یشتریه من صاحبه، قبل از این که بخرد، کی بخرد؟ دلال از صاحب متاع. یعنی امام می فرماید الان هنوز که این دلال نرفته این لباسو بخره، این دلال حق نداره بگه این بی بین من و تو چی بشود؟ قطعی و لازم، هنوز این مال اون نیست. امام فقط قید میکنه که به اندازه ای که مقابله کنی، یه وعده ای باشه، وعدم که حالا واجب الوفا هم که نیست از جهت فقهی، اما از جهت صیغه معامله نباید بیع المتاع قبل از اینکه دلال بر از صاحب متاع بخره لازم بشه، ایجابش نباید محقق بشه. خب و نقول ان هذه الفقره، این فقره از روایت مع قطع النظر عن صدر الروایه تحتمل وجوها، چهار احتمال درش هست. الاول ان یراد من الكلام في المقامين، مقامین تحلیل و تحریم، یحلل و یحرم، این کلام را اللفظ الدال على التحریم و التحلیل، بگیم کلام یعنی لفظ دال بر تحلیل، کلام یعنی لفظ دال بر تحریم، به معنا ان تحریم شیء و تحلیله لا یکون الا بالنطق بهما، تحلیل و تحریم با لفظ. خلاصه معنای اول این است که دو مقصود، هر مقصودی یک لفظ خاصه به خودش رو داره، پس دو لفظ، دو مقصود، دو کلام. اون وقت چی میخواد امام بفرماید طبق معنای اول؟ میخواد بفرماید در شریعت اسلام سببه، چون انما داره، منحصر در تحلیل و تحریم اشیا لفظه. فلا یتحقق بالقصد المجرد عن الکلام، اگر فقط قصد کرد، مثل باب نذر، در باب نذر تا لفظ نیاد فایده نداره، قصد تنها به درد نمیخوره. ولا بالقصد المدلول علی بالافعال، قصدی که فعل مثل معاطات بر او دلالت داره این هم به درد نمیخورد، قصدی که دلالت بر اون قصد دارد افعال دون الافعال. الثانی ان یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه، اراده شود از کلام لفظ با مضمونش. دقت کنید آقا، در معنای اول اونی که ملحوظ استقلالیه لفظ، به تبع او خب هر لفظی دارای معنایی هم هست، اما اونی که بل استقلال مقصوده الفاظ، اما معنای دوم و سوم و چهارم اونی که بل استقلال مورد نظره مزامینه. لفظ نظر استقلالی درش وجود نداره. این نکته رو داشته باشید تا بخونیم حالا هر سه تا اینا رو. اراده شود به کلام لفظ منتها با مضمونش، یعنی مقصود اصلی مضمونه، کما فی قوله که هذا الکلام صحیح او فاسد، اونجایی که میگید این کلام صحیحه یا فاسد نظرتون رو مضمون کلامه، کاری به خصوصیت لفظ نداره. لا مجرد لفظ اعنی از صوت، مجرد لفظ که صوت باشه او نمیخوایم بگیم این صوت مقصود نظر هست. خب حالا معنای دوم چیه؟ اساس معنای دوم از اینجا شروع میشه، و یکون المراد ان المطلب الواحد، مطلب واحد یختلف الحکم الشرعی هلا و حرمتا باختلاف المزامین المعدات بالکلام، از جهت هلیت و حرمت به سبب اختلاف مزامین که کلام با اون مزامین ادا می شود مختلف میشه. مثلا المقصود الواحد و هو تسلیب علی البوز، بوز اون منفعت خاصی است که برای زن وجود داره، تسلیت بر بوز در یک مدت معینه، یتعطا به قولها ملکتو که بوزی، زن بگه ملکتو که بوز خودم رو به تو تملیک کردن، یا بگه سلطتو که علی، تو رو بر او مسلط کردن، یا بگه آجرتو که نفسی، یا بگه احللتو حالک، حلال کردم بوز خودم را برای تو. این یه عبارات. و به قولها متعت نفسی، اما همون مقصود را اگر با جمله متعت نفسی گفت، متعت که نفسی به کذا، فما عدل اخیر موجب لتحریمه، اون عبارتهای قبلی محرمه و الاخیر محللون، اما این اخیری محلله. اینجا دقت بفرمایی، بین معنای دوم و اول دو تا فرق مهم وجود داره. فرق اول این است که در معنای اول دو مقصود با دو کلام بود، این یک، اما در معنای دوم یک مقصود با چند کلامی، آجرتو، متعتو، احللتو، همه این هم یک مقصود باش ادا میشه، منتها یکیش محرم دیگریش محله. فرق دوم این است که در معنای اول یحرمو در ظاهرش باقیه. در معنای اول میگفتیم صیغه طلاق یحرم، صیغه نکاح یحلل، یحرمو معنای ظاهرش یعنی سببون للتحریم، اما در معنای دوم یحرم معنای ظاهری خودشو از دست میده. یحرم یعنی اون اثر مقصود برش مترتب نمیشه. آجر تو که نفسی رو میگیم محرمون، اما محرمون یعنی چه؟ یعنی اون اثر مقصود از نکاح منقطع بر آجر تو که نفسی مترتب نمیشه. پس دو فرق بین معنای دوم و معنای اول وجود داره غیر از اون فرقی که عرض کردیم بین معنای اول و اون سه تا معنای بقیه هست، که اگر او رو هم ضمیمه کنیم سه تا فرق میشه. و علا هذا المعنا، بر همین معنا ورد قوله علیه السلام انما یحرم الکلام در پاره ای از روایات مزارعه. اجمال روایات مزارعه که شیخ یه روایت رو نقل میکنه اینه، به امام عرض میکند، خوب دقت کنید این رو، به امام عرض میکند یه کسی به من زمین میده، من بذر و گاو رو من میارم برای زراعت، زمین مال دیگریه. ما اینطوری قرارداد میبندیم، میگیم از محصولی که به دست آمد سه قسم میکنیم محصول را، ثلثش مال صاحب زمین، ثلثش مال بذر، ثلثش هم در ازای بقر. حضرت فرمودن نه، اینطوری نگید، بگید که وقتی محصول به دست آمد دو ثلث محصول مال من، یه ثلث مال او، نصف مال من، نصف مال او، اسمی از بذر و بقر و اینها نبرید. خب اینجا شاهد این است که در همین روایت مزارعه مقصود واحده، مقصود این است که این کسی که داره رو زمین کار میکنه یه سهمی میخواد از این زمین ببره، اما این مقصود واحد را اگر اسم بذر و بقر درش بیاره یحرم، اسم بذر و بقر نیاره درش یحلل. منها از روایات مزارعه ما به تهذیب از ابن محبوب، از خالد ابن جرير، از ابو الربیع شامی، از امام صادق علیه السلام انه سئل، حضرت سوال شد، ان الرجل یزرع ارض رجل آخر، یه مردی زمین دیگری رو زراعت میکنه، فیشترتو، یعنی فیشترتو زارع علیه علی مالک الارض ثلثا للبذر و ثلثا للبقر. میگه محصول که به دست اومد سه قسمت میکنیم، یه ثلثش مربوط به اون بذری که من تو این زمین پاشیدم، یه ثلثش مربوط به این بقری که کار کرده. فقال لا ينبغي له ان يسمي بذرا ولا بقرا، سزاوار نیست که اسم بذر و بقر ببره. این جمله رو در ذهنتون باشه، در عبارات فقها لا ينبغي رو که میگن، شما الان عروه رو که مراجعه کنید، کتاب‌های دیگه فقهی رو که مراجعه کنید، لا ينبغي نهایتش ظهور در چی داره؟ کراهت داره، خوب نیست. اما لا ينبغي تو روایات ظهور در حرمت داره. یعنی ما اگر 100 تا روایت داشته باشیم درش کلمه لا ينبغي باشه، 98 تاش ازش حرمت اراده شده. خوب این رو دقت کنید، این یه نکته ایست که خیلی جا به دردتون میخوره. لا ينبغي لو ان يسمي بذرا ولا بقرا، اسم بذر و بقر نبره، پس چی بگه؟ ولكن يقول لصاحب الارض ازرع في ارضك، زراعت میکنم در زمین تو، ولك منها كذا و كذا نصف او ثلث، هر مقداری میخوان قرارداد ببندن، او ما كان من شرطين، یعنی هر چی که قرارشون باشه. ولا يسمي بذرا ولا بقرا، چرا؟ فانما يحرم الكلام، حضرت فرموده اگه اسم بذر و بقر بیارن این سبب میشود که اون سودی که ببرد حرام بشه، اما اگر اسم بذر و بقر نیاره او حلال میشه. و صلی الله علیه.